أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟
کجاست آن که منتقم خون حسین کجاست صدر نشین نیکوکار و با تقوا کجاست نابود کننده بداندیشی و هواهای من کجاست تا جمعه ظهور
نگار صبح بهار
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان نگاه هم شو در یک دم رویایی، بگشای بروی من یک پنجره زیبایی، فانوس نگاه هم را آویختم بر در، من منتظرم زیرا گفتن تو می آیی. از پهنه چشمانت موج آمد و دل را برد، آری شدم اینک دریایی دریایی. سلام بر امام عصر مهدی موعود و سلام به شما که دلتون دریایی و آکنده از عشقه. امروز جمعه 11 ماه عزیز شعبان سال، روز ولادت جوان رشید کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. این میلاد فرخنده رو به همه شما به ویژه جوانان عزیز کشورمون تبریک میگم و برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیمتون میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
سبت سبت و نرگس فدای صبح نگاه، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماه. سبت سبت و نرگس فدای صبح نگاه، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماه. فدای صبح نگاه، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماه.
بی تو گذشته از تو دل من،
هزار جمعه بی تو گذشته از تو دل من، هنوز چشم به راهت، هنوز چشم به راهت.
خدایا سلطنت تو بر شرق و غرب عالم، بر خشکی و دریاها، بر کوه و دشت و بیابان، بر زمین و آسمان و بر هر چیز و هر کس گسترده است و حجت‌های تو صاحب ولایتی الهی هن بر تمام اون چه خورشید بر اون میتابه و بر خود خورشید و تمام ذرات وجود. خداوندا ای صاحب زمین و زمان، سلام من، پدران و مادران و تمام انسانها، ملائک و ذرات وجود رو به آخرین حجتت برسون و در امر فرجشون تعجیل کن.
اللهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بامرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض و ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه.
تا جمعه ظهر هر صبح جمعه از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا 10 به صورت زنده تقدیم شما میشه و تکرار اون رو میتونین جمعه شبها ساعت 22:15 دقیقه بشنوید. اما بخش های برنامه امروز تا جمعه ظهر: مسابقه تلفنی و پاسخ مسابقه هفته قبل، پرسش و پاسخ مهدوی با کارشناسی استاد یوسفیان، تازه های مهدوی و جدیدترین خبرها از فرهنگ مهدوی در گوشه و کنار جهان و ایران اسلامی و سخنان استاد شفیعی سروستانی و تحلیل مسائل روز مرتبط با اسلام و مهدویت در دو بخش، و از رود تا سرچشمه در شرح حدیثی از کتاب الحجه از اصول کافی. تا جمعه ظهر شما رو به مهمانی سفره‌خانه امام زمان علیه السلام دعوت میکنه. امیدواریم خود آقا تلاش ما رو بپذیرن و مهر قبولی بهش بزنن.
به شوق وصل تو جان در بدن نمی گنجد، به شوق وصل تو جان در بدن نمی گنجد، حضور عشق تو در حجم تن نمی گنجد، حضور عشق تو در حجم تن نمی گنجد، هوای شرق تو پرواز سرخ می طلبد، عجب مدار که جان در بدن نمی گنجد، عجب مدار که جان در بدن نمی گنجد.
صبح شما شنوندگان عزمد رادیو معرف، برنامه تا جمعه ظهر به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 29-10-551 با پیش شماره 0251 در اختیار شما بزرگوارانه برای اینکه در ارتباط باشید با برنامه خودتون، برنامه تا جمعه ظهر. در همین دقایق آغازین برنامه با بخش مسابقه تلفنی در خدمت شماییم. هفته قبل این پرسش رو طرح کردیم که منظور از خسف بیدا چیه. به چند نمونه از پاسخاتون توجه کنید.
ابو صالح روی گل زهرا بیا، ابو صالح روی گل زهرا بیا.
به من السلام و عرض صبری که منصبت اعیاد شعبانیه در رابطه با پاسخ مسابقه ترجمه ظهور در مورد بیدا. بیدا در لغت به معنی بیابان نرم و هموار و بیاب و علف و زمینی واقع در بین مکه و مدینه است و به مکه نزدیکتر می باشد. ابن اسیر در نهایه می نویسد: لشکری که به آهنگ جنگ مکه می روند در این سرزمین فرود می آیند، خداوند جبرئیل را می فرستد و او می گوید ای بیدا، اینان را در خود فرو بر، زمین آنها را در کام خود فرو برده و همه را نابود می گرداند. احمد قاسم نژاد، جهرم.
ابو صالح روی گل زهرا بیا، ابو صالح روی گل زهرا.
منظور از بیدا منطقه است که اصحاب سفیانی با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روبرو می شوند و با عنایت و الطاف الهی در آنجا فرو می روند و به هلاکت می رسند. حمید طریقی از استان گیلان، شهرستان صومعه سرا.
ابو صالح توی گل زهرا بیا، ابو صالح توی گل زهرا بیا، ابو صالح توی گل زهرا بیا، ابو صالح.
بله عزیزان، حالا من پاسخ رو یک کمی گسترده تر بهش اشاره کنم. خصب به معنای فرو رفتن و بیدا نام منطقه میان مکه و مدینه. مقصود از خصب بیدا اینه که وقتی سفیانی برای مقابله با امام زمان علیه السلام لشکری رو روانه مکه مکرمه میکنه، لشکر او در منطقه بیدا به صورت معجزه آسایی در زمین فرو میدن. در باب 14 کتاب غیبت نعمانی احادیثی از خاندان وحی در این باره بیان شده که میتونید مراجعه و مطالعه کنین. اما پرسش این هفته تاجمه ظهور، لطفاً بفرمایین این سخن از کدام پیشوای معصومه؟ گروهی از مشرق به پا میخیزند و زمین ساز حکومت مهدی علیه السلام میشوند. پس سوالمون این شد، بفرمایین که این سخن از کدام پیشوای معصومه؟ گروهی از مشرق به پا میخیزند و زمین ساز حکومت مهدی علیه السلام میشوند. برای پاسخ به این پرسش میتونید به کتاب ها و نرم افزارهای روایی مراجعه کنید. اما برای آشناییتون با یک کتاب، ما با جاری انتظار اثر استاد سید مسعود پور سید آقایی شما رو آشنا میکنیم و این کتاب رو خدمتتون معرفی میکنیم که مؤسسه آینده روشن اونو منتشر کرده. استاد پور سید آقایی مسئول این مؤسسه و پایگاهی اینترنتی با همین نام هم هستند. تا سه‌شنبه فرصت دارید پاسخ مسابقه رو بیان کنید. 29-10-551 و 552 با پیش‌شماره 0251 در اختیار شماست. منتظر اعلام نام برندگان هفته قبل باشید.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. دو شب با شوق نگاهت گل نرگس، نظر هستم سر راهت گل نرگس. دو شب با شوق نگاهت گل نرگس، همه مهر و امیدم مهر تو با جان خریدم، دل به تو دادم اگر که روی ماهت را ندیدم. شب با شوق نگاهت.
امام باقر علیه السلام میفرمایند قطعا فرج ما نخواهد رسید مگر زمانی که شما غربال شوید و با امتحانها غربال شوید و غربال شوید تا خداوند ناخالصیها را محو و نابود کند و آنچه خالص و زلاله است باقی بماند.
علت اصلی به تأخیر افتادن ظهور آقای امام زمان چی میتونه باشه؟
آیا حکومت امام زمان از الله تعالی فرج شریف دموکراسیه یا نوع دیگری از حکومت؟
نایبان عام امام زمان اجل الله چه کسانی هستند و چه اختیاراتی دارند؟
پرسش و پاسخ محکمه. در بخش پرسش و پاسخ این هفته هم به دو پرسش از پرسش‌های شما از برنامه پاسخ داده خواهد شد انشاءالله توسط استاد یوسفیان. استاد یوسفیان سلام، صبح شما بخیر. امروز رو بهتون تبریک میگم و همینطور عیادی که در پیش
رو. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستندرکاران خوب برنامه و شنوندگان با صفای برنامه.
سلام وقت داشته شده.
این روز رو تبریک عرض میکنم و همینطور ایام نیمه شعبان رو برای همه عزیزان روزهای خوشی آرزو دارم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. اولین پرسش رو بشتم.
سلام علیکم، میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم که این درسته که با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف دین جدیدی آورده میشه؟
آقای یوسفیان در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی الله. و برای اینکه پاسخ این سوال کاملتر جواب داده بشه، لازم هست که اول دو تا مقدمه رو من خدمتتون عرض بکنم، بعد وارد پاسخ به این سوال بشیم. نکته اول این هست که ما یک بحث امامت داریم و خلیفه رسول خدا و یک بحث نبوت و پیام‌آور الهی داریم. فرقش هم روشن هست. کسی که پیام‌آور هست، کسی که نبی خدا هست، از طرف خداوند به او وحی میشه، وحی شریعتی، وحی رسالی، پیام‌های الهی بر او نازل میشه و او در اختیار مردم میذاره. دین توسط پیامبر به مردم از طرف خداوند نازل میشه. ولی امام و خلیفه رسول خدا کسی هست که جانشین رسول خدا هست، سرپرستی مردم رو در همون دینی که پیامبر آورده سرپرستی مردم رو به عهده داره. بنابراین بر امام ملائکه به عنوان اینکه بخوان وحی بیارن نازل نمیشن، شریعت و دینی بر امام عرضه نمیشه، از طرف خداوند نازل نمیشه. این بسیار مهم هست که ما بدونیم. نکته دوم این که ختم نبوت و این که پیامبر اسلام آخرین نبی خدا، آخرین رسول خدا بوده، این از مسلمات دین ما هست، از ضروریات دین ما هست، مورد اتفاق همه مسلمانان هست. وقتی ما میگیم پیامبر خدا، پیامبر اسلام آخرین پیامبر هست، یعنی بعد از ایشون دیگه هیچ وحی و رسالی نمیاد. معناش این هست که دین اسلام به عنوان کاملترین دین در اختیار مردم قرار گرفته و تا آخر عمر دنیا همین دین برای مردم کفایت میکنه. و اصلا یکی از راه‌های نفی ادیان جعلی مثل بابیت و بهاییت و اینجور فرقه ها، یکی از راه‌های نفیش این هست که اینها ادعای نبوت میکردن و ما میگیم که طبق ضروریات دینمون پیامبر اسلام آخرین نبی هست. با این حرف که من خدمتتون عرض کردم، این مطلب روشن میشه که اصلا بحث دین جدید یک بحث غلط و اشتباهی است. دین جدید زمانی هست که پیامبر خدا باشه، وحی از طرف خدا بیاد و با خاتم پیامبران حضرت نبی اکرم بحث نبوت بسته شد، بحث نزول ملائکه به عنوان وحی تشریعی هم بسته شد. این دو تا مقدمه. اما برای پاسخ جزئی تر به این سوال، ما باید حواسمون باشه در تعابیر روایی ما اصلا چیزی به عنوان دین جدید نداریم. اینطور نیمده که مثلا امام بفرمود که حضرت مهدی که میان دین جدید میارن، اینطور نیست. یه تعبیراتی هست که برخی ها از این تعبیرات اومدن کلمه دین رو هم استنباط کردن. مثلا ما در روایت داریم حضرت امر جدید میارن، قضاء جدید میارن، یا تو برخی از کتاب ها داریم تعبیر کتاب جدید، سنت جدید. وقتی یه عده‌ای که توجهشون کم بوده اومدن از این حرف‌ها برداشت کردن به دین جدید، در حالی که تفاوت داره. اگر ما این حرف‌ها رو کنار هم بذاریم، یعنی امر جدید، قضاء جدید، سنت جدید، اون دو تا نکته رو هم حواسمون باشه که پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست و دین و شریعت جدیدی نمیاد، میتونیم اینطور استفاده بکنیم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، شیوه کاری ایشون و روشی که دارن در اجرای دین پیاده میکنن، حرفهایی که پیرامون دین زده میشه، اونقدر نو و تازه هست که مردم گویا با یک امر جدیدی روبرو میشن. ما باید حواسمون باشه، تو برخی از روایات داریم برخی از احکام دین که بر وجود مقدس پیغمبر نازل شده و در اختیار اهل بیت هست، شرایط بیانش فراهم نشده، بلکه فقط علم اونها در نزد اهل بیت هست. زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، شرایط بیان اون احکام هم فراهم میشه و مردم با احکام به صورت کاملتر آشنا میشن. این یه نکته. نکته دومی که بخشی از احکام به خاطر اینکه مردم از حقایق دین دور شدن، این احکام مهجور شده، این احکام فراموش شده. در زمان ظهور این احکام زنده میشه و مردم متوجه میشن عجب این احکام هم بوده بهش توجه نداشتن، کمان که الان امر معروف نهی از منکر هی میگیم از واجبات هست، ولی اونقدری که مردم به نماز و روزه توجه میکنن اصلا به امر معروف نهی از منکر توجه نمیکنن.
درستی.
یا برخی از احکام هست اجرا شدنش در زمان خیبری خود مشکلاتی داشته، درست اجرا نمیشه. الان ما توی دستگاه قضایی مشکلاتی دارن برای اجرای برخی از احکام. همینطور در زمان ظهور چون معرفت مردم بالا میره، درک مردم بالا میره، حقایق دینی به صورت صحیح در اختیار مردم قرار میگیره، پیام های باطنی قرآن کاملتر در اختیار مردم قرار میگیره، مردم با یه فضای جدید معرفتی روبرو میشن. همینطور روشی که امام زمان تو حکومتشون پیاده میکنن با روش های معمول فرق داره. مثلا در بحث قضاوت یکی از راه های خاص قضاوت امام زمان قضاوت داوودی علیه السلام هست که برخی از اونها را تو زندگی حضرت علی علیه السلام به صورت گذرا تو تاریخ زندگیشون اومده. خب اینها را که کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که روش جدیدی هست، فضای جدیدی هست برای اینکه معارف در اختیار مردم قرار بگیره، گویا مردم با یک پدیده جدیدتری روبرو میشن.
سپاسگزارم از شما. یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم و سوال دوم رو هم بشنویم.
خیلی ممنون.
یا مهدی یا مهدی، 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 یا مهدی ادرکنی.
سلام، خسته نباشید. خدمت کارشناس برنامه. می‌خواستم بپرسم عدالتی که در زمان حضرت علیه السلام رخ میده همه افراد جامعه رو عادل میکنه یا اینکه نه فقط حاکمان جامعه جهانی عادل میشن؟ با تشکر از برنامه بسیار خوب.
استاد یوسفیان، فقط چون داریم نزدیک میشیم به ساعت 9، خیلی کوتاه جواب شما رو بشنویم.
در رابطه با عدالت یه بار میگیم که افراد عادل میشن، یه بار میگیم عدالت به صورت فراگیر در جهان تحقق پیدا میکنه. اون چیزی که در روایات هست فراگیر شدن عدالت هست به صورت کامل در همه نقاط جهان. البته روشن هست وقتی میگیم عدالت فراگیر میشه لازمش این هست که افراد هم عادل باشن. البته عدالت افراد رتبه‌بندی داره. خب در رأس حکومت امام زمان هست، امام معصوم هست، طبیعتاً عدالتشون در کاملترین درجه هست. در رتبه دوم کارگزاران ایشون هست که این کارگزاران هم در رتبه بالای عدالت هستند.
بله.
اما چون اسمت ندارن ممکنه یه احتمال خطای سهمی براشون باشه که این هم قابل جبران هست با مراجعه مجدد. عموم مردم هم یک عدالت عمومی رو دارن، زندگیشون بر اساس تعالیم دین روی یک عدالت عمومی پیریزی میشه. البته به هر حال ممکن هست انسان‌های دچار خطا و اشتباه بشن، ظلم و ستمی صورت بگیره، ولی راه تظلم و ستم خواهی به صورت کامل باز و آزاد هستش و مردم خیلی راحت میتونن برای رفع ظلم مراجعه بکنن.
بله،
این صورت میشه.
سپاسگزارم از شما، خیلی دوست فرمودید. ممنون و متشکرم. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون باشه.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور غم مخور.
خب کم کم به نیمه شعبان و میلاد حضرت حجت علیه السلام نزدیک میشیم و هموطنان عزیزمون در جای جای میهن اسلامیمون ایران خودشونو برای برپایی جشنهای باشکوه و مناسب شأن مولا و مقتدامون آماده میکنن. جالب توجه بدونید که این روزها فقط شما ایرانی های عزیز آماده برگزاری جشن میلاد آخرین منجی بشر نیستین و این مراسم باشکوه در کشورهای دیگه هم برگزار میشه. رئیس ستاد مردمی عیاد شعبانیه میگن جشن میلاد امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف در 97 کشور برگزار میشه. قدرت الله زنجانی رئیس ستاد مردمی عیاد شعبانیه گفتن این ستاد در ایران 110 پایگاه داره و کشورهای خارجی برگزار کننده این جشن ها کشورهایی که هستن تمام هزینه های جشن رو خودشون میپردازن و از ما فقط فکر و طرح طلب میکنن. یک فاصله رو بریم و در خدمتتون باشیم.
تازه های مهدوی هر هفته در برنامه تا جمعه ظهور
ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم خدادادیان و در این لحظه عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، تبریک میگم به شما و در خدمتتون هستیم. تازه‌های مهدوی رو از زبانتون میشنویم.
مشکرم. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدی و شنوندگان گرامی برنامه تا جمعه ظهور. پیشاپیش فرارسیدن میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت شما و شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، ما هم به شما تبریک میگیم.
متشکرم. اما با تازه‌های مهدوی در خدمتتون هستم، امیدوارم که خبرهای امروز مورد توجه قرار بگیره. اولین خبر امروز اینه که ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت فردا و پس فردا برگزار میشه. به گفته یه دبیر ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، امسال 79 مهمان خارجی از 29 کشور جهان در این همایش شرکت دارن و در مجموع 400 مقاله علمی به شکل فراخوانی و دعوتنامه یا قراردادی به دبیرخانه این همایش رسیده. اما از جمله برنامه‌های جانبی این همایش برگزاری مراسم تجلیل از افراد و نهادهای شاخص و فعال در حوزه مهدویت، برگزاری نمایشگاه فرهنگی مهدوی، پخش زندگی تلویزیونی و رادیویی این آیین و پوشش خبری کامل این همایش از سوی رسانه‌های مختلف است. مقالات برگزیده در این همایش با حضور نویسندگان اونها در این همایش ارائه میشه و در نهایت مقالات پذیرفته شده چاپ و منتشر میشه و از ارائه کنندگان قدردانی شایسته‌ای به عمل میاد. اما خبر دیگه این که اختتامیه یا سومین جشنواره در انتظار صبح فردا در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشه. تبیین و توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار زمینه‌سازی ظهور منجی عالم بشریت با استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری و خلق و تولید آثار فرهنگی هنری در زمینه فرهنگ مهدویت و معرفی آنها در سطح کشور و جهان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره هست. علاقمندان میتونن در این مراسم شرکت بکنن از فردا ساعت 16 و به تالار سوره حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ تقاطع سمیه حوزه هنری مراجعه کنن و در این مراسم شرکت کنن. خبر دیگه این که دوره‌های تابستانی آموزش مهدویت ویژه خواهران در کانون وارثان انتظار برگزار میشه. در این دوره‌ها که همونطوری که عرض کردم ویژه خواهران هست، در 24 جلسه و به مدت 2 ماه برگزار میشه که در این جلسات موضوعاتی مثل عرفان‌های کاذب، شناخت وهابیت و شیطان پرستی مطرح میشه. اما از دیگر برنامه‌های کانون وارثان انتظار برگزاری مسابقه کلمه کلمه تا انتظار هست که این مسابقه در اصلا اینکه نیمه شبان با هدف انتخاب نام برای سایت کانون برگزار میشه و همچنین برگزاری دورهای تخصصی مهدویت ویژه مدیران کانونهای مساجد که در واقع با هدف تربیت مربی مهدویت در طول تابستان برگزار میشه. خبر بعد که قابل توجه علاقمندان به نرم افزارهای مهدوی هست اینه که نرم افزار المهدی برای سومین سال پیاپی با 30-35% تغییر محتوا از سوی مؤسسه اطلاع رسانی آسمان همزمان با نیمه شبان عرضه میشه. این نرم افزار حاوی مناجات های با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف و نامه های به اون حضرت و کتابخانه با عناوین مختلف درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که در بردارنده اشعار مهدوی و کتب دیجیتالی عرضه شده در این زمینه هست. در این نرم‌افزار همچنین بخشی مربوط به مولودهای نیمه شبان و گروهی تصاویر در مورد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست که قابلیت چاپ و استفاده در فعالیت‌های فرهنگی را دارا هست. بخشی از این نرم‌افزار هم درباره مسجد جمع‌کرم و آشنایی با این مسجد هست که انشالله علاقمندان این نرم‌افزار را تعیین کنند و مورد استفادهشون قرار بگیره
انشالله.
اما آخرین خبر اینه که کانون تخصصی مهدویت استان مازندران در آستانه نیمه شعبان 3 کتاب و 1 لوح فشرده مهدوی را چاپ و منتشر کرده. کتاب مخص شناسی مهدویت نوشته سید حمید مطهری در شمارگان 2000 مجلد، کتاب انتظار و وظایف منتظران نوشته منصور هرنجی و کتاب شبهات مهدویت نوشته عباس نیکزاد همونطور که عرض کردم از سوی کانون مهدویت استان مازندران در آستانه نیمه شبان منتشر شده. این کانون نرم افزار ظهور آفتاب رو هم با همکاری یکی از مؤسسات مهدوی قم منتشر کرده که این نرم افزار شامل مجموعه سرودها، ویدیو کلیپ های مختلف، 100 عنوان کتاب درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای سنین مختلف، بخش جستجوی حدیثی از کتاب حکایات امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از بخش‌های مختلف این نرم افزار هست. این هم از خبرهای امروز که امیدوارم مورد توجه قرار گرفته
باشه. انشاءالله. سپاسگزارم از شما التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
ثانیه‌های فراق، دقایق بی‌پایان، ساعت‌های انتظار.
اگر برآید ماه شب
بار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، درخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، به بار ابر بهاری هنوز شفقه شهر است، کرامتی که تو داری چگونه بی تو بمانم، بیا به خانه دلها که در فراق تو دل را نمانده است قراری چگونه بی تو بمانم.
آخرین نشانه مهربانی پروردگار، مهدی جان چقدر بی تو زندگی سرد است و خون گرم حیات در کالبد خسته زمانه جاری نیست، چقدر بی حضور تو آسمان آبی دلهای ما میل به تیرگی دارد و سنگار آینه هامان دست نخورده باقی میماند. ای عزیز جانهای بیقرار، بیا و پنجره های فرو بستی پرواز را به سمت بال های خسته ما بکشا، بیا و ببین 1000 پنجره غیب زمین از عطر آسمانی سرشار شده است، مولای من، تو میایی و لیلة القدر نگاهت روزهای سیاه من را روشنی خواهد بخشید و قرآن بزرگ بر جاری لحظه های زندگی ما به تبسم شیری خواهد شد.
ای آن که ز جمع همه عشاق جدایی، چشمان همه در راه تو باشد که بیایی. یاران همه مردند در امید وصالت، ما را که امید دیگری هست کجایی؟ هرچند ندانیم کجایی، کیی، با که نشستی. میدانی و میدانمت ای دوست زمایی. عمریست که در شوق وصالت به تراوت، چشمان همه بر روی تو باز است برایی. قربان تو گردم که بگویم ز سر عشق، نه جور و جفا داری و نه اهل وفایی. ای کاش ضمانت بکنی جمله ما را، آخر تو همه دوست که فرزند رضایی. مهدی چه سرایت ز برایت به معانی، که دوست تو خود معنی هر شعر رسایی. یا صاحب الزمان ادرکنی. سروده مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح.
سال هاست که عالمان شیعه و مسئولان نظام اسلامی ایران و برخی از عالمان بزرگ اهل سنت با درک صحیح از حوادث سیاسی جهان و بصیرتی که در مورد دست‌های پشت پرده دارن تلاش می‌کنن بین شیعه و اهل سنت وحدت ایجاد کنن تا در سایه این وحدت دشمن مشترکمون رو بهتر بشناسن و با او مقابله کنن. این دشمن مشترک صهیونیست های قاصب و یهودی های افراطی هستند که اسلام رو بزرگترین دشمن و صد در برابر زیاده خواهی هاشون میبینن. اما مسلمانان جهان باید بدونن که فرقه گمراه وهابیت که انگلستان، رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی اون رو حمایت میکنن، خطرش برای اسلام کمتر از یهودیان افراطی نیست. امروز بیشترین ثروت جهان در اختیار صهیونیسم بین الملل و همین فرقه گمراه وهابیته و اینها از ثروت و امکاناتشون برای ترویج وهابیت و مبارزه با اسلام راستین استفاده میکنن. کمک هایی که این فرقه به کشورهای شمال ایران یا کشورهای اسلامی فقیر میکنه به دنبال همین هدفه و امر هوشیاری بزرگان شیعه و اهل سنت رو میطلبه. اگه بخوایم افکار وهابیت و برداشتشون از اسلام رو به چیزی تشبیه کنیم، شاید مناسب ترین چیز افکار قرون وسطایی کلیساها باشه. قرار بود که با استاد شفیع سربستانی در دو بخش صحبت کنیم و فکر می‌کنم الان هم ارتباطمون با ایشون برقرار هست. اولین بخش رو مدت 10 دقیقه انشالله در خدمت ایشون خواهیم بود. استاد شفیع سربستانی سلام، صبحتون بخیر، تبریک بهتون عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما و همه عزیزان شنونده بخیر باشه انشالله. بنده هم تبریک دارم این ایام مبارک و خجسته رو.
سلامت باشین انشالله، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم این ایام در نیمه شعبان و جشن‌های ماه شعبان خب قطعا فرصتیه برای نشر معارف و آگاهی ها در میان مردم، و چنان که مستحضرید معارف و آگاهی های مهدوی و مذهبی زمین ساز مسئول شدن مردم است از لغزش ها، خطاها، آسیب ها و حملات. ضمن اون که زمین ساز در واقع این هست که مردم به نحو احسن برای امام حی حجت خداوند منتظر بشن و خودشون رو آماده کنن.
بله.
و این دو تا موضوع در گرو تبلیغه، این در گرو فعالیت های جدی فرهنگی و تبلیغیه. همه کسانی که طی سال جاری توفیق سفر به مکه و مدینه و انجام اعمال عبادی رو پیدا کردن، شاهد بودن که گرداگرد حرمین رو مبلغان جوان اعم از دختر و پسر و مسلط به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو گرفته بودن که اونها با شیوه های کاملا نو، منظم و شبان روزی برنامه های دیکتور شده ای رو بر محور انذار شیعیان و نشر آموزه های سلفی و وهابی که استوار بود به اجرا می گذاشتند.
بله.
سوال اینه که اینها مخاطب خودشون رو برای طرد و نفی شیعیان و باورهای شیعی مهیا می ساختن. شاید در نزد خود این تصور رو داشتن که اگر به تکلیف شرعی خودشون عمل نکنن مردم همه می جهنمیدند. آیا هیچ به گستره فعالیت های تبلیغی و تبشیری مبلغان مذهبی مسیحی، سلفی و غیر مسلمان در سالهای اخیر فکر کردید؟ که همین موضوع امروز منه و دعوت می کنم همه مبلغین مذهبی رو، حوزه های علمی رو و مدیران سازمان های فرهنگی مسئول در جمهوری اسلامی رو به این مطلب امروز خیلی دقت بکنم. از نیمه دوم قرن بیستم بروز سلسله ای از وقایع و رخدادهای موج بزرگی از فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری رو در غرب و جهان مسیحی برا انداخت. کاتولیک ها و پروتستان های مسیحی از یک طرف و فرق مختلف مذهبی مسلمان از یک طرف دیگه پای در میدان گذاشتن و در ابعاد بزرگی با استفاده از جدیدترین وسایل شروع به تبلیغ و تبشیر و جذب مخاطبان در سراسر جهان کردند.
بله.
ورود در واقع به شرایط این تاریخی جدید و آشکار شدن زمینه‌های اقبال عمومی مردم برای استماع گفتگوهای مذهبی و معنوی حرص و ولع عجیبی رو برای گسترده ساختن دامنه فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری مذهبی باعث شد. اجازه بدید دفتر آمار و اطلاعات رو باز کنم که حسب همه اون چه که عرض کردم طوفانی از فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری رو به راه انداخته. از احیای اوانجلیزم کلیساهای پروتستانی ایالات متحده آمریکا شروع میکنه، یعنی آنچه در آمریکا الان داره میگذره. شاید عزیزان بدونن که جمعیت حد اکثری ساکن در ایالات متحده آمریکا و انگلستان پروتستانن و ملکه انگلستان خودش رئیس کلیسای پروتستانه و این مبلغین اوانجیلی که وابسته به این کلیساها روی موضوع آخر الزمان و ظهور منجی موعود خیلی کار میکنن.
درسته.
بین سالهای 93 تا 94 این گروه های بنیادگرا جدن علیه مراکز سخت جنین و همجنس بازان اومدن به میدون و حتی با تأسیس سازمانی به نام عملیات نجات با رهبری مردان مختلفی چون راندل تری عملیات فراوانی رو برای هدف قرار دادن حتی پزشکان طراحی کردند.
بله.
مؤسسه گالوب در دهه آخر قرن بیستم اعلام میکنه که 70 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا بیننده و شنونده شبکه‌های تلویزیونی، شنیداری و دیداری این کلیساهای مذهبی هستند. حالا آمار راه اندازی قریب به 1700 شبکه و ایستگاه رادیویی و تلویزیونی که با محوریت آخرالزمان گفتگو می کنند، 1300 دفتر انتشاراتی، 7000 کتاب فروشی در سراسر آمریکا با فروش سالیانه 3 میلیارد دلار و تأسیس 20000 مدرسه ابتدایی راهنمایی و متوسطه و تأسیس 257 کالج و دانشگاه تنهای بخشی از فعالیت ها و سرمایه گذاری های مبلغان انجیلی در ایالات متحده آمریکا بوده که طی 30-40 سال اخیر اتفاق افتاده.
آمین.
فروش و هدیه سالانه انجیل در آمریکا 425 تا 600 میلیون دلاره. آمریکایی ها سالانه 20 میلیون انجیل جدید خریداری می کنن تا به 4 انجیلی که در خانه دارن اضافه کنن. توجه خود رو اینها به در واقع بر موضوعات ویژه‌ای در این سالهای اخیر متمرکز کردن و ازش به عنوان پنجره 40 یاد میکنن. منظورشون از پنجره 40 نواری از جهان اسلام در آفریقا و آسیاست که بین خطهای استوایی 10 و 40 قرار داره. یعنی در واقع اینا کمر همت بستن، کمربند دعوت چهل یعنی جهان اسلام، آفریقا و آسیا رو طی سالهای آینده تبدیل به یک جماعت مسیحی کنند. حتی برخی از این اوانجلیک ها قرآن های مصنوعی ساختن تا در تفکر مسلمانان تردید به وجود بیارن. در حال حاضر از انجیل تنها 900 ترجمه انگلیسی وجود داره و این اناجیل به 2426 زبان ترجمه میشه، یعنی 95% جمعیت جهان رو اینها زیر پوشش خودشون قرار دادن. و حتی به گزارش اکونومیست همین الان پربرکتترین تولید کننده میسیونرهای مذهبی به نسبت هر نفر یک میسیونر کره جنوبیه، یعنی هر یک نفر انسان یک میسیونر داشته باشه. یک شبکه به هم پیوسته مرکب از 40 مجموعه ملی و محلی به نام جوامع انجیلی برای یک هدف مشترک گرد هم اومدن. این هدف اینه: در دست هر مرد و زن و کودک روی سیاره زمین یک انجیل بگذارید. این تنها مربوط به کلیسای انجیلی بود که من خیلی سریع آمارشو عرض کردم، اما کلیسای کاتولیک یعنی واتیکان یک قصه دیگه‌ای داره. سخنگوی واتیکان در سال 1995 در یک گزارش ارائه میکنه و میگه که شأن آفریقا شأن آمریکای جنوبیه و این قاره در آینده محل تجمع و خزانه کاتولیکه. آمار رو دقت بکنید، در سال 1901 یعنی آغاز قرن 20 در کل آفریقا 1.1 میلیون نفر کاتولیک وجود داشته، یعنی 1% جمعیت آفریقا کاتولیک بودن. اما امروزه ما در هر سال 2 میلیون کاتولیک به عدد قبلی اضافه میکنیم. این آمار خود سخنگو میگه و اعلام میکنه که در حال حاضر 65 میلیون نفر به عبارت 16% از جمعیت کل آفریقا کاتولیک هستند و انتظار داریم که تعداد اونها به 100 میلیون نفر برسه. جالبه که بدونید جمعیت حداکثر آفریقا مسلمان بود. کلیسای کاتولیک 32 میلیارد دلار در طرح‌های تبلیغاتی خودش هزینه کرده و این سیستم فرقی مذهبی کاتولیک انجیل رو به 625 زبان و حتی لهجه ترجمه کردن، لهجه‌های بومی و محلی. افزایش جمعیت مسیحیان از طریق مسیحی کردن کشورهای در حال توسعه الان داره صورت میگیره. اکونومیست گزارش داده که در 1900 میلادی 80% مسیحیان در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکردن، در حالی که الان 60% مسیحیان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنن. به هر روی این بخش اول سخنم رو پایان بدم. آقای جان پل دوم کشیش قبلی، پاپ قبلی، به مناسبت سالگرد میلاد مسیح علیه السلام در 1993 همه در واقع اسقف‌ها رو دعوت کرد و گفت ای اسقف‌ها، بر دوش شما مسئولیت بزرگی است و آن مسیحی کردن کل آفریقا است.
بله، سپاسگزارم از شما. حالا تا انشاءالله ارتباط بعدی و ادامه صحبت‌های شما. ممنون و متشکرم.
گل احمد، گل زهرا، گل نرگس، گل امید حسن، یوسف زهرا، ولی الله معظم، دور دریای کرامت، قمر برج امامت، ز خداوند و رسولان و امامان و همه منتظران با سلامت، همه مشتاق پیامت، همگان منتظر صبح قیامت. تو شه عرض و سمای، تو فقط منتقم خون خدای، تو امید دل ما، تو امید دل ما، تو امید.
خب به ساعت 9:24 دقیقه رسیدیم. یه سلامی هم عرض کنم خدمت کسانی که شب ساعت از ساعت 10:15 شب برنامه ما رو گوش میکنن. انشالله که بتونیم جلب رضایت شما رو داشته باشیم در این برنامه. خب ادامه سخنان استاد شفیع سربستانی. استاد شفیع در خدمتی.
خواهش میکنم. عرض می کردم الان تنها از سوی در واقع کلیسای واتیکان 2340 ایستگاه رادیوی تلویزیونی به طور شبانه روزی در مناطق مسلمان نشین مشغول فعالیته و اگر مطلع بشید که کلیسا در این نقطه از جهان بر فعالیت 11,000 مهد کودک اشراف کامل داره، به هیچ روی اغراق نشده. این همه رو برشمردم که تنها بخش های مربوط به گستره فعالیت های تبلیغی مسیحیان تنها کاتولیک و پروتستان رو اشاره کنم. ماجرای در واقع انقلاب اسلامی از سال 57 جهان اسلام و ساکنان آسیا رو به خودشون آورد و موج بیداری رو به وجود آورد که مشغول به پس زدن مظاهر فرهنگی غربی شدند. اما متاسفانه احساس امنیت به سرعت به سراغ ما اومد و از مأموریت اصلیمون غافل شدیم و الان ما در محاصره بزرگ برنامه‌های تبلیغی و تبشیری غیر مسلمانان و فرقه ها هستیم که به گونه ای آمار دارم میدم ما رو معلوم میکنه ما در چه وضعیتی قرار داریم. با چرا به سبز غرب سلفی ها و وهابی ها هم که وابسته به دستگاه قدرت مملکت عربی سعودی بودند برا افتادند و یک چتر بزرگ تبلیغی رو در سراسر جهان باز کردند و به عبارتیم اینا هم میوه های درخت انقلاب اسلامی رو شروع کردن بچیدن. یعنی اون چه که ما حاصل انقلابمون زمینش رو فراهم کردیم الان اونها دارن میچینن. اونها برای مقابله با ایران اسلامی و مبارزه با شیعیان از همه فرصت ها استفاده کردن. آمار دقت بکنید، نگاهی ساده نشون میده که در عرض مدت کوتاه یک سال 2000 مبلغ رو برای انجام 290,000 فعالیت تبلیغاتی گسیل داشتن و 5,200,000 فعالیت تبلیغی رو فقط در سال 1418 در عربستان داشتن. برگزاری 1418 جلسه سه سخنرانی فقط در قطر، 6,000 برنامه فقط در فجیره امارات، 165,296 مورد برنامه تبلیغاتی در پاکستان در سال 1417، انجام 13,290 فعالیت و از جمله برگزاری 10,800 درس علمی در مدارس، زندانها و بیمارستانهای بریتانیا. بد نیست بدونید که تنها تعداد 3,891 دانش آموخته از دانشسرای عالی علوم اسلامی عربی اندونزی فارغ التحصیل شدن. اجازه میخوام عرض کنم که در حال حاضر 40,000 سایت شیعی تأسیس شده که پشت هر انسان در واقع دردمند متعهدی رو میلرزونه. به گزارش یکی از خبرگزاری ها در پی اجرا طرح هجرت قریب به 4,000 مبلغ وهابی که در مرکز آموزشی چچن آموزش دینی و چریک دیده بودن وارد ایران شدن. اونها برای 20,000 پایگاه تبلیغاتی روستایی در ایران برنامه ریزی کردن و در حال حاضر گزارش شده که 3,000,000 طلبه آموزش دید تنها در پاکستان زندگی میکنه.
بله.
در سال 1383 شمسی 11,000 مدرسه در افغانستان تأسیس کردند که با آموزش کودکان مشغولند. تنوع و تکثر شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های اینترنتی که اصلا دیگه جای گفتگو نداره.
بله.
وجود هزاران نسخه کتاب شبه افکن ضد شیعی در این شبکه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای مثل NBC که برای مخاطبان ایرانی شبانه روز فیلم سینمایی شبه افکن و تبلیغی پخش می‌کنه و سخن خودم رو که برام هم بسیار مهمه با طرح چند سوال می‌خوام پایان بدم. میخوام سازمان‌های فرهنگی و رسمی، حوزه‌های علمی قم، مشهد، شیراز و سایر بلاد و مخاطب قرار بدم و همگان رو برای تأمل درباره این سوالات دعوت کنم. یک، فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی مذهبی ما بر کدام ارکان استراتژیک استواره؟ دو، به شرط وجود استراتژی چه تعریفی از جغرافیای فرهنگی، زمینی، تحصیلی مخاطبان محلی و منطقه‌ای داریم؟ سه، چه ارزیابی مشخصی از تاکتیک ها و روش های تبلیغی تجربه شده در خارج و داخل داریم؟ چه آماری از فعالیت های تبلیغی و تبشیری ارائه شده به صورت رسمی و غیر رسمی میتونید ارائه بکنید؟ مبلغین ما مبتنی بر کدام دیدگاه و برداشت از شرق و غرب و کدام خواستگاه مخاطبان و مطالبات و نیازهای مردم آموزش دیدند؟ چه چه ارزیابی مشخصی از فعالیت‌های مبلغان اعزامی و کمیت و کیفیت‌های آن صورت گرفته؟ خارج از نظام آموزشی طولانی حوزوی که به تربیت مجتهدان عالی مقامی انجامه، چه تعدادی مرکز تربیت مبلغ برای رویارویی با شرایط حاضر و امواج حاضر و پاسخگویی به شبهات تأسیس کردیم؟ چه نوع شناختی از میزان کیفیت پراکندگی شبهات مذهبی جاری در میان مردم داریم و چه تعدادی از مبلغین ما قادر به پاسخگویی به این شبهاتند؟ رسانه‌های مدرن ما مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره و شبکه‌های اینترنت موجود چه گستره از ساکنان جهان اسلام رو پوشش میدن؟ مبلغان جوان ما از چه میزان آشنایی با ادوات روز، ادبیات روز، اطلاعات روز برخوردارن و کدام نهاد در ایران وظیفه بروز نگه داشتن اطلاعات و اخبار رو عهده داره؟ آیا هیچگاه برای اندازی شبکه های فیلم ایرانی با زیرنویس عربی به صورت گسترده فکر کردین؟ آیا هیچ به ظرفیت موجود در میان اشخاص حقیقی و حقوقی مردمی که قادر به تأسیس رادیو و تلویزیون و ماهواره برای امر تبلیغ هستند فکر کردین؟ یا همچنان میل به حفظ انحصارات ویژه رسانه های بزرگ داریم که میخوایم اونها رو در اختیار خودمون داشته باشیم در حالی که ما ظرفیت‌های بزرگی رو داریم که از اون ظرفیت‌ها استفاده نکردیم؟ و من معتقدم که ظرفیت‌های مردمی ما که به صورت آزاد وجود داره برای تأثیرگذاری و ترک انداختن بر بدنه این هجوم بسیار موثره. تجربه نشان داده که نهادهای مردمی در امر تبلیغ به مراتب موفق‌تر از سازمان‌های رسمی هستند. قبل از فوت شدن وقت باید به راه افتاد و ضرورت داره دیدگاه خودمون رو وسعت بدیم و از افراط و تفرید پرهیز کنیم. قطعاً هیچ چوپانی راضی به از دست دادن حتی یک بزغاله کوچک وامانده خود از گله نیست. حالا چگونه است که گاهی هفته ها و ماه های طولانی رو صرف گفتگو و حتی اعتراض و تحسن درباره موضوعات بسیار ریز و کوچک میکنیم و شهری رو بسیج میکنیم و با صدور بیانیه‌های متعدد دین و ایمان رو از دست رفته اعلام می‌کنیم، اما در وجه دیگه در برابر حوادث بزرگ و وقایع بزرگ که در ابعاد جهان داره اتفاق می‌افته چشممون رو می‌بندیم. من آن چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم، تو خواه از خوانم پنگی روها ملاح.
سپاسگزارم از شما، خیلی لطف کردید استاد شفیع سرستی. خدا نگهدارتون. باز یک غزل حکایت کسی که عاشق است، باز ما و کشف خلوتی که عاشق است. دست های التماس ما گشوده، پس کجاست دست های با محبت کسی که عاشق است؟ باز هم سخن بگو، سخن بگو، شنیدنی است از زبان تو حکایت کسی که عاشق است. بغض‌های شب همیشه سهم ناامید هاست، خنده های صبح قسمت کسی که عاشق است. شاخه ها خدا کند به دست باد نشکند، عشق یعنی استقامت کسی که عاشق است.
یا مولا یا عباس، آره یا مولا.
صبح بخیر به شما که الان ساعت 9:35 دقیقه هست و برنامه تا جمعه ظهر رو میشنوید و شب بخیر به شما که تکرار این برنامه رو در حال شنیدن هستید. سوالی رو برای شما طرح کردیم در برنامه امروز و اون این هست که بفرمایید این سخن از کدام پیشوای معصومه؟ گروهی از مشرق به پا میخیزند و زمین ساز حکومت مهدی علیه السلام میشوند. گروهی از مشرق به پا می‌خیزند و زمین ساز حکومت مهدی علیه السلام می‌شوند. این سخن از کدام پیشوای معصومه؟ برای پاسخ به این پرسش میتونین به کتاب‌ها و نرم‌افزارهای روایی مراجعه کنین، اما برای آشناییتون با یک کتاب ما با جاری انتظار اثر استاد سید مسعود پورسید آقایی شما را آشنا می‌کنیم که مؤسسه آینده روشن اونو منتشر کردن. تا سه شنبه فرصت دارین پاسخ مسابقه رو برای ما بفرمایید. 0251-29-10-551 و 29-10-552 در خدمت شما بزرگ برانه. نقل میکنن وقتی عذاب خداوند بر قوم بنی اسرائیل شدت گرفت، اونها به خطا و اشتباهاشون پی بردن، پشیمان شدن و 40 روز زجه زدن و ناله کردن و اشک ریختن و از خداوند خواستن نجاتشون بده. خدا هم دعاشون رو مستجاب کرد و موسی و هارون علیهم السلام رو فرستاد تا اونها رو از دست فرعون نجات بدن. حالا بمونه که بعد از مدتی باز هم از راه حق منحرف شدن و توبه شکستن. اما یه نکته و عبرت برای ما. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر شما هم این گونه به درگاه خدا زجه و ناله کنید و همانند آنان در این امر جدی و کوشا باشید، هر آینه خداوند برای ما فرج و گشایش خواهد داد و اگر این گونه نباشید، همانا امر و مسئله فرج و حکومت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین به سرحد نهایت به تأخیر خواهد افتاد تا آنجا که خداوند مصلحت بداند و مشیت او تعلق بگیرد.
یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح، یا ابو صالح،
لو لم تجه لساخت الارض به اهلها.
می آید از دور سوسوی تینور، شیدایی و شور در موج چشمانه،
از رو تا سر چشمه.
یا ابو صالح، یا ابو صالح.
در بخش از رود تا سرچشمه امروز و این هفته هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین راد خواهیم بود. هفته قبل شرح دومین حدیث از باب الاضطرار الی الحجه از کتاب الحجه اصول کافی رو شروع کردیم، اما به سبب طولانی بودن حدیث ادامه شرح این حدیث رو در برنامه امروز میشنویم با تا جمعه ظهور و سخنان استاد راد همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. جلسه قبل در مورد حدیث دوم از کتاب الحجه کافی نکاتی رو عرض کردیم. بحث ما به اینجا رسید که اشاره شد این حدیث دارای 3 بخش هست از نظر متنی. بخش اول مقدمه در خداشناسی، بخش دوم مناظره منصور ابن حازم با اهل سنت هست و بخش سوم تتمه اون. در بخش نخست منصور ابن حازم خدمت امام صادق علیه السلام اینگونه عرض میکنه: قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله قال صدقت. در همین فراز کوتاه منصور ابن حازم خدمت امام صادق عرض میکنه که خداوند تبارک و تعالی برتر و بزرگوارتر از این است که به خلقش شناخته شود، بلکه این مخلوقات هستند که به سبب خداوند تبارک و تعالی شناخته میشن. و امام در تأیید این برداشت و این اعتقاد منصور ابن حازم فرمود: راست گفتی، صدقت. نکته حائز اهمیت در این بخش این هست که شنوندگان عزیز توجه داشته باشم منصور ابن حازم داره اعتقاد و باور خودش رو در یک مسئله مهم یعنی خداشناسی خدمت امام صادق علیه السلام ارائه میکنه، عرضه میکنه و از امام تایید میگیره. این یک بحث بسیار مهم و فنی است در مسئله خداشناسی که ما خدا را چگونه بشناسیم، از چه طریقی بشناسیم. یه طریقی هست که از طریق مخلوقات شناخته بشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی این همه مخلوقات در عالم هستی داره، آیا کفایت میکنه چنین خداشناسی که ما بر اساس یک مخلوق به خالق اون علم پیدا کنیم، شناخت حقیقی پیدا کنیم؟ میبینیم که این گونه نیست. در اینجا امام وقتی تایید میکنه منصور ابن حازم رو، در حقیقت تصحیح میکنه اون باور غلطی رو که در ذهن برخی وجود داره. توجه داشته باشن شنوندگان عزیز که مسئله در مورد شناخت حقیقت و ذات خداوند تبارک و تعالی، ما خدا رو که وجود او هیچ حد و غایتی نداره نمیتونیم از طریق موجودات که دارای نقص و نقصان و کاستی هستن بشناسیم. البته بله میتوان پی برد که این مخلوق خالقی دارد، اثبات می کند این که خالقی هست، اما او خالق چگونه است و چیستی و هویت اون چگونه هست، این کفایت نمی کند. بلکه این مخلوقات هستند که به سبب خداوند تبارک و تعالی شناخته می شن. در ادامه روایت منصور ابن حازم وارد بخش دوم میشه، وقتی که اثبات شد خدایی هست و این خدا را باید از طریق خود خداوند تبارک و تعالی شناخت که از طریق همون صفاتش نه مخلوقاتش، چنین عرض کرد خدمت امام صادق: قلت ان من عرف ان له ربا فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا وانه لا يعرف رضاه وسخطه الا بوحي او رسول. فراز دوم عرض میکنه منصور ابن حازم که وقتی خدا اثبات شد که هست، این شخص وقتی علم پیدا کرد به وجود خداوند تبارک و تعالی، ضروری است که علم پیدا کند به رضایت خداوند تبارک و تعالی و همچنین غضب و سخط او. و علم به رضایت و سخط خداوند حاصل نمی شود مگر از دو طریق، یکی وحی و دیگری از طریق رسول و فرستاده یا نبی. فمن لم یأته الوحی فقد ینبغی له ان یطلب الرسل. وقتی که برای کسی امکان وحی مستقیم از طرف خداوند نباشد، چاره جز این ندارد که سراغ رسول او برود، سراغ پیامبر او برود و از طریق پیامبر رضایت و سخط خدا رو، غضب خدا رو علم پیدا کند. وقتی سراغ چنین انبیایی می رود، فاذا لقیهم عرف انهم الحجت و ان لهم الطاعت والمفترضه. همین انبیا هم که ترجمان و بیان کنندگان رضایت و ناخشنودی خدا هستند، اونها حجت های الهی هستند بر این بنده خدا و اطاعت از این انبیا هم واجب هست. به اینجا که رسیده منصور ابن حازم در ادامه میگوید: من با بخشی از مردم و قلت للناس، برای بخشی از مردم، منظور از این ناس در این روایت غیر شیعه هستند، هم اهل سنت و هم غیر اهل سنت رو میتواند شامل بشه. به نظر ما منظور از ناس در اینجا اهل سنته، در اون مناظره‌ای که منصور ابن حازم با اونها داشته. گفتم: تعلمون ان رسول الله کان هو الحجت من الله علی خلقه. آیا میدونی که رسول خدا حجت الهی بوده بر مردم؟ اون مردم گفتن: بلا. قلت فحین مذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان الحجت علی خلقه. در ادامه منصور میگه به اهل سنت گفتم: وقتی که رسول خدا از دنیا رفت، حجت بعد از او بر خلق چه کسی بود؟ آنها گفتن: القرآن. من گفتم: قرآن حجت خداست. منصور ابن حازم میگوید: من به قرآن نگاه کردم، دیدم قرآن کتابی است که مذاهب مختلف با دیدگاه‌های متفاوت و متضاد به اون استناد می‌کنند. اهل مرجئه به اون استناد می‌کنه، قدریه به اون استناد می‌کنه، ملحد زندیق به اون استناد می‌کنه. فنظرت فی القرآن فإذا یخاطم به المرجئ والقدری والزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال بخصومته. میگه من وقتی قرآن نگاه کردم، این مذاهب که همدیگر رو قبول ندارن، در رد و نفی و اثباتشون به این قرآن استناد میکنن، حتی زندیق هم که حتی به خدا هم اعتقاد نداره به خود قرآن استناد میکنه، علم پیدا کردم که فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمن، علم پیدا کردم که قرآن به تنهایی بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر اسلام، نمیتواند به تنهایی حجت الهی بر مردمان باشه، پس نیازمند یک قیمه. فما قال فیه من شیء کان حقا، که این قیم قرآن هرچه درباره قرآن توضیح و تبیینش به ما گفت اون حق است و حقیقت و باید به اونها رسید. در مورد قیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که قیم در این روایت مقصود کسی است که علم جامع و کامل و دقیق و درست به تمام قرآن ظاهر و باطنش داشته باشه، یعنی قرآن با تمام معارفش حاضر باشد در ذهن و اندیشه این قیم. البته نیاز به بحث زیادی هم داره در مقوله امام شناسی. امیدوار هستم که در سایه سار معارف نورانی اهل بیت عصمت و طاهرت علیهم السلام عقاید خودمون رو محکم‌تر کنیم تا اندیشه راسخ و استوار در حوزه امام شناسی داشته باشیم. موفق و پیروز باشید.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
از رود تا سرچشمه بخشی بود که تقدیم شما عزیزان شد و امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. 9:46 و ارتباطمون باز هم با استاد شفیع سربستانی فکر میکنم بخشی از مطلبشون باقی موند. استاد شفیع سربستانی،
خواهش میکنم، من عذرخواهی باید بکنم از همه عزیزان شنونده. عجله و شتاب برای استفاده از این ثانیه ها من رو گاهی وقتا دچار لغزش هایی میکنه. در میان گفتگوم خبر از وجود 40,000 سایت شیعی دادم که این نیست. حضور 40,000 سایت ضد شیعی سلفی ها و وهابی ها اطلاعات درسته که عرض کردم پشت هر انسانی رو میلرزونه. آخرین عبارت هم اینه که این مجموعه اطلاعاتی که عرض کردم تقریبا 2/3 از مجموعه ای بود که موجوده و تهیه شده، تهیه مقاله که برای استفاده همه عزیزانمون که بخوان کار پژوهشی کنن یا مطالعه داشته باشن، این مجموعه فردا روی سایت موعود خواهد.
بله، سپاسگزارم، ممنون و متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه. در آینه ها زلال نورش جاری است، در مسجد جمکران حضورش جاری است، در خلوت عشاق دل افروختش انوار دلارای ظهورش جاری است.
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، هستم به تو تاد مسیرم که بمیرم، هستم به تو تاد مسیرم که بمیرم.
اینجا این گل دست هاش من به یاد
اینشالله که خدا خودش کمک کنی که ما منتظر واقعی باشیم، اینشالله که بتونیم غلن جلو آقا خجالت زدید نباشیم.
قرار
آقا دلمون خوشه که روز جمعه منتظر تو هست، دلمون خوشه اقدای دلمون رو با درد و دل گفتن با تو باز میکنی. آقا اگه تو ما رو نپذیری، اگه تو نگاهمون نکنی، چی کار کنی؟ کجا بریم؟
خاموش مکن آتش افروختم، بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم، بگذار بمیرم که بمیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش زیباترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. یک سلام ویژه خدمت شنوندگان خوب برنامه تا جمعه ظهور از مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران آقا امام زمان. از بخش گزارشی برنامه در خدمتون هستیم و به مسجد مقدس جمکران اومدیم. من در جمع صمیمی خانواده‌ای هستم که ظاهراً مسافر هستن. از برادر بزرگواری که در خدمتشون هستم میخوام که سلام علیکی داشته باشن و خودشون رو معرفی بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. موحدی هستم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه است.
خواهش میکنم. جناب آقای موحدی، از کدوم شهر به قم و مسجد مقدس جمکران مشرف شدیم؟
از کرمان.
مسافر هستین فرمودین. قطعا تو شهر و دیار خودتون افرادی هستن که چشم به راه شما هستن. اگر به هر نوعی سفر شما طول بکشه، فکر میکنین اونها چی میکنن؟
طبیعی است که هر سفری یه انتظاراتی رو داره و خدمت رو هستم. اگر این سفر طولانی هم نباشه، بالاخره یکی سن اصلا چشم انتظار آدم هستم، چه بس این که طولانی بشه. هر سفر طولانی بشه، سر اون موعدی که باید مسافر بیاد نرسه، دلواپسی آدم بیشتر میشه، دلهورش بیشتر میشه. یا از اون طرف بدون فردا قرار است مسافرش بیاد، دنبال مقدماتش هست و دنبال این هست که حالا فردا قرار است مسافرش بیاد و یه روی باز ازش استقبال کنه، آمادگیش رو داشته باشه. در بین ما شیعه ما یه مسافری رو داریم هزار اندی ساله که همه اونایی که دلداده این مسافر هستن منتظر آقاشون هم هستن، منتظر مسافرشون هم هستن. طبیعی است که اونی که منتظر واقعی است باید یه آمادگی‌هایی هم داشته باشه برای ورود این مسافرش و خودشو آماده کنه. حالا هر کس به اندازه وسع خودش، ظرفیت خودش، توان خودش، علاقه‌ای که به مسافر خودش و دلبستگی مسافر خودش داره میتونه این آمادگی رو در خودش ایجاد کنه. هرچی علاقه آدم واقعا بیشتر باشه، طبیعیست باید آمادگیش هم بیشتر باشه.
فرمودین که هر کسی که هر چقدر علاقه بیشتری به آقا امام زمان داشته باشه، آمادگی خودش رو هم برای ظهور آقا بیشتر میکنه. به نظر شما حضور پیدا کردن در این مکانهای مقدس، مکانهایی که به نوعی متعلق به نام آقا امام زمان هستش، آیا معرفت ما رو نسبت به آقا بیشتر میکنه یا نه؟
قطعا اینطوره. به قول شاعر میگه به دل دوست به هر حیله رهی باید یافت. یکی از نشانه ها و علائم اون مسافری که همه ما منتظرش هستیم، یعنی وجود مقدس و نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا، یکی از علائمش هم مسجد مقدس جمکران. و طبق آمار من شنیدم میلیون ها نفر در طول سال میان به اینجا به عشق آقاشون امام زمان، به عشق این که اینجا رد پاییست از معشوقشون و محبوبشون، و میان اینجا نجواهایی میکنن با آقاشون، درد دلهاشون رو میگن، حاجتهاشون رو میگیرن و که انه اینجا یه جورایی با آقاشون نزدیکتر میشن، بهتر میتونن با آقاشون ارتباط برقرار کنن. قطعا کسی که علاقمند به امام زمان هست حتما در طول عمرش چند باری مسجد مقدس جمکران به عشق آقای امام زمان حتما میاد.
فرمودین که از شهر کرمان، دیار کریمان، به مسجد مقدس جمکران تشریف آوردین. آیا حضور پیدا کردن در این مکان مقدس دست خود انسان هست یا اینکه دعوتی باید باشه؟
قطعا همینطوریه، یعنی تا آدمون نخوان، دست آدمون نگیرن، دعوتش نکنن، توفیق پیدا نمی. یه چیزی هست، یه اصطلاحی هست، میگن بعضی از چیزها در فرهنگ دینی ما توقیفیه، یعنی دست ماها نیست. من معتقدم اومدن توی مشاهد مشرفه مثل مسجد مقدس جمکران، مثل حرم ائمه و امامزاده ها دست ماها نیست. میگن اون که اونها خودشون آدم رو دعوت کنن بیاین. اینطوری هم هست، یعنی این که ما میایم میشیم سر سفره بابرکت اهل بیت که هستیم، اگرچه همه عمرمون سر سفره حضرت هستیم، این جای خاص که میاییم حتما عنایت ویژه حضرت هم هست.
بله، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. خیلی از شنوندگانی که صدای ما رو از برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف میشنوند تا الان توفیق تشرف به این مکان مقدس رو شاید پیدا نکرده باشن. دوست دارم که در یک جمله پایانی توصیفی از این مکان مقدس برای شنوندگان رادیو داشته باشین.
والا مسجد مقدس جمکران خیلی گسترده و وسیع است، ولی می شود گفت که یک اقیانوسی است که در این اقیانوس انسان می تواند همه محبت به حضرت رو جوره جوره بنوشد.
بله خیلی ممنون هستیم از شنوندگان خوب برنامه تا جمعه ظهور هم تشکر میکنیم که گفتگوی ما رو تا پایان گوش دادن. از شما هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
منم از شما تشکر میکنم. انشاءالله همه ما از یاران صدیق آقای امام زمان بشیم.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای.
اما سه برنده هفته گذشته، اجازه بدید من نامهای این عزیزان رو بخونم. جناب آقای سید مرتضی جزایری از فارسان، سرکار خانم حبیبه حجتی پور از قزوین و سرکار خانم نرگس خوشیومنی از قم. این سه برنده پرسشی است که هفته گذشته مطرح شد، اما سوال این هفتمون این بود: بفرمایید که این سخن از کدام پیشوای معصومه؟ گروهی از مشرق به پا می‌خیزند و زمین ساز حکومت مهدی علیه السلام می‌شوند. به دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و پاسخ رو بفرمایید. انشاءالله هفته تا سه شنبه هفته آینده فرصت پاسخگویی دارید و هفته آینده جمعه قرعه‌کشی خواهیم کرد و سه برنده رو خدمتتون اعلام میکنیم. و اما کلام آخر: من جوانم، اون دوستم هم جوان، شما هم جوانید، ما در میان جوانان، جوانهای دبیرستانی، جوانهای دانشجو، جوان بازاری، جوان اهل مسجد و هیئت، جوانهای توی ورزشگاه‌ها، جوانهای نویسنده، کارمند، کارگر، جوانهایی که پرتلاشن، جوانهایی که هم مخاطب پیامند و هم خودشون سازنده و صادر کننده پیامند. امروز روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوانه. راستی آیا فقط امروز روز جوانه یا فردا و فرداها هم روز جوانه؟ وقتی امروز حضور جوانها رو در همه عرصه‌ها می‌بینیم، وقتی فرداها رو جوانها می‌سازن، حتما فردا و فرداها روز ما جوانهاست. انشاءالله که همه از یاوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
Ey kalem sözlerinde eser yok, aşmadan bana bir haber yok. Geldi bu cümada geçti Allah, geldi bu cümada geçti Allah. Fatıma Yusuf'inden haber yok, Fatıma Yusuf'inden haber yok. Yandı pervaneler, şem'i söndü. Yandı pervaneler, şem'i söndü. Ayrılıktan yüreği kana döndü. Ayrılıktan yüreği kana döndü. Şimdi ayrılık derde salma, aşkın sabrını elden alma. Ey çölüm yollara bak darıkma, ey çölüm yollara bak darıkma, ey çölüm yollara bak darıkma. Çün hemişe bulut altta kalma, çün hemişe bulut altta kalma.